سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 7 صبح به وقت افغانستان شد و برنامه بامدادی این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم. خوش آمدید. امور فنی را سید قادر جلالوف پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی همراه با سیلاب در 33 ولایت افغانستان خبر میدهد. این ریاست در اطلاعیه دیروز گفت که به استثنای نیمروز تمامی ولایت‌های افغانستان امروز و فردا گواه ریزش برف و باران خواهند بود. میزان برفباری در مناطق مختلف میان 15 تا 45 سانتی متر و میزان باران میان 15 تا 45 میلی متر پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی گفته که احتمال وزش باد شدید و رعد و برق هم در این ولایت‌ها وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها بارندگی و سیلاب‌های اخیر در شمار از ولایت‌ها تلفات جانی و زیان‌های مالی به همراه داشته. منابع محلی در ولایت‌های فاریاب و سرپل دیروز بر رادیو آزادی گفتند که سرازیر شدن سیلاب در این ولایت‌ها خانه‌ها و کشتزارها را تخریب کرده و مواشی را از بین برده است. یک مقام طالبان میگوید که رویدادهای ترافیکی در 6 ماه گذشته جان 949 تن را در افغانستان گرفته است. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان در نشست خبری دیروز گفت که در 6 ماه اخیر 1987 رویداد ترافیکی در افغانستان ثبت شده. یکی از رویدادهای ترافیکی مرگبار در افغانستان حدود 2 هفته پیش در ولایت هلمند رخ داد. در این رویداد در ولسوالی گرش دست کم 21 تن جان باختند و 10 تن دیگر زخم برداشتند. بی‌پروایی راننده ها، عدم رعایت قوانین ترافیکی و خرابی جاده ها عمدتاً از عوامل اصلی رویدادهای ترافیکی در افغانستان دانسته می شوند. شارژ دافیر سفارت ناروی برای افغانستان میگوید که در دیدارهایش در کابل بر نیازها به بازگشت دختران و زنان به مکتب ها و پوهنتون ها تاکید کرده. پال کلومن بکن در شبکه اکس توییتر سابق دیروز نوشت که با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء، دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدارهایی داشتند. او افزوده که با مقام‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و جامعه مدنی این کشور نیز دیدار کرده. این دیپلمات ناروی همچنان گفته است که در دیدارهایش راه‌های گفتگوی سیاسی میان حکومت سرپرست طالبان و شهروندان افغانستان نیز به بررسی گرفته شده. بانک از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2.5 سال سپری می شود، هیچ کشور حکومت آنها را تا هنوز به رسمیت نشناخته است. و محکمه بین المللی عدالت به اتفاق آرا دیروز دستور داد که اسرائیل با اقدامهای ضروری و مؤثر رسیدن مواد غذایی اولیه به فلسطینی ها را تضمین کند. این محکمه گفته که قحطی در غزه در راه است. اسرائیل در این باره تا هنوز تبصره نکرده، اما در گذشته گفته بود که برای گسترش دسترسی گروه های امور بشری در غزه تلاش میکند. دستور محکمه بین المللی عدالت در حال می آید که جنگ میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان فلسطینی در اطراف شفاخانه الشفا در غزه ادامه دارد. اسرائیل گفته که از آغاز عملیات نظامیش در بیش از 1 هفته اخیر در اطراف این شفاخانه حدود 200 مرد مسلح را کشته است. جنگ در غزه حدود 6 ماه پیش پس از آن آغاز شد که در حمله گروه تندرو حماس به اسرائیل در 7 ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 تن کشته شدند و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان سازمان تروریستی می‌شناسند. وزارت صحت غزه در کنترل حماس دیروز گفت که تا حالا در عملات اسرائیل بیش از 32500 فلسطینی کشته و اضافه از 74000 تن دیگر زخمی شدند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه برنامه جهانی غذا از افزایش شمار زنان و کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان خبر می‌دهد. نگرانی شمار زنان از آنچه وضعیت ناگوار منیژه صدیقی در زندان طالبان می‌دانند. طالبان اما رد می‌کنند.
منیژه صدیقی را به جرم فعالیت‌های حقوق بشریش دستگیر و زندانی کرده، در حالی که در زندان تحت شکنجه هست و وضعیت صحی او بسیار خراب است.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان ابراز امیدواری کرده که حکومت طالبان پاکستان به توافق تازه تجاری پایبند بماند. در ماه رمضان زندگی مردم نادر و فقیر در ولایت هرات دشوارتر شده.
سحری افطاری رو خب ما خب بیشتر موقع اردو تاش ریخت می‌کنیم. ما سحری می‌خوریم یا افطاری.
فرم‌های پرورش و نگهداری بز در ولایت کندهار رو به افزایش است. در نیمه دوم برنامه حقوق اساسی و بشری دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 7:06 صبح به وقت افغانستان شد. میپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. برنامه جهانی غذا ابراز نگرانی کرده که امسال شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان شاید به 3 میلیون تن برسد. یک مقام WFP گفته که این اداره به دلیل کاهش بودجه اکنون میتواند که فقط برای حدود 1.6 میلیون کودک مبتلا به سوء تغذیه کمک غذایی فراهم کند. پیش از این صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونسف در گزارش گفته بود که بیش از 52% نیازمندان به کمک‌های بشری در افغانستان کودکان هستند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
یک مقام برنامه جهانی غذا WFP می گوید که شمار زنان دچار سوء تغذیه در افغانستان به 1,200,000 تن رسیده است. مونا شیخ مسئول بخش تغذیه WFP در افغانستان در ویدیویی که بروز پنجشنبه این اداره در شبکه اکس تویتر سابق منتشر کرد گفت که شمار این زنان هنوز رو به افزایش است. او در ادامه درباره کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان گفت که شمار آنان امسال به 3 میلیون تن خواهد رسید.
سال گذشته انتظار داشتیم که حدود 800,000 زن حامله و شیرده در سراسر کشور از سوی تغذیه رنج خواهد برد، اما شمار این زنان از این تعداد فراتر رفت و به 1.2 میلیون تن رسید و انتظار می رود که بدبختانه این تعداد امسال دیگر نیست افزایش یابد. تخمین می شود که در سال جاری 3 میلیون کودک از سوی تغذیه در افغانستان رنج خواهد برد و ما خواهیم توانست که صرف به حدود 1.6 میلیون تن آنان کمک کنیم.
برنامه جهانی غذا گفته است که شمار پذیرش کودکان دچار سوی تغذیه در کلینیک های مخصوص این کودکان در افغانستان افزایش یافته است. به گفته مسئول بخش تغذیه WFP، 2700 کلینیک برای درمان این کودکان در سراسر افغانستان موجودند. این اداره سازمان ملل متحد در ماه سپتامبر سال گذشته گفته بود که بر اثر مشکلات اقتصادی بی سابقه و رویدادهای طبیعی چون زلزله و سیلاب، خانواده های آسیب پذیر در افغانستان معیشت خود را از دست داده و تا حد زیاد امکاناتشان را برای تأمین غذا تمام کردند. از سوی دیگر سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که میزان درآمد مردم در افغانستان از سال 2021 به این طرف کم شده و یا منبع درآمد آنان از بین رفته است. با گفته این سازمان رویدادهای طبیعی از جمله زلزله و بازگشت اجباری افغانها از پاکستان باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی در افغانستان شده است. بر اساس ارقام اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا، در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونسف گفته است که اضافه از 52% این نیازمندان را کودکان تشکیل می دهند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
گروه از زنان معترض افغان در اسلام آباد از وضعیت صحی منیژه صدیقی، فعال حقوق زن در زندان طالبان، ابراز نگرانی کرده است. جنبش زنان افغان به نام پنجره امید مدعی شده که صدیقی از سوی طالبان شکنجه می شود، اما اداره تنظیم امور زندانهای حکومت طالبان گزارش های منتشر شده در مورد شکنجه و وضعیت نامساعد صحی منیژه صدیقی را رد می کند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
فری منیجر صدیقی
یک جنبش زنان افغان به نام پنجره امید در اسلام آباد پاکستان مدعی است که منیژه صدیقی فعال حقوق زنان در زندان طالبان تحت شکنجه است و وضعیت صحی او خوب نیست. این جنبش این ادعا را چهارشنبه 27 مارچ در اعتراض در یک محل سرپوشیده که برای آزادی بانو صدیقی ترتیب داده بود مطرح کرده است. جنبش زنان پنجره امید در پیوند به این موضوع بیانیه ای را نشر کرده که در آن ادعا شده که منیژه صدیقی به وکیل مدافع و اعضای خانواده‌اش دسترسی ندارد. صفیه عارفی مسئول این جنبش به رادیو آزادی گفت:
حق خواهی و دادخواهی و همچنان فعالیت حقوق بشری جرم نیست. منیژه صدیقی را به جرم فعالیت‌های حقوق بشریش دستگیر و زندانی کرده، در حالی که در زندان تحت شکنجه است و وضعیت صحی او بسیار خراب است.
اما اداره تنظیم امور زندان‌های حکومت طالبان گزارش‌های منتشر شده در مورد شکنجه منیژه صدیقی در زندان پلچرخی و وضعیت نامساعد صحی او را تکذیب کرده است. این اداره به روز پنجشنبه 28 مارچ با نشر ویدیوی در صفحه یوتیوب خود بدون آنکه در مورد محاکمه، جرم و مدت زمان قید تعیین شده منیژه صدیقی جزئیات بدهد، گفته که او پس از محاکمه با برخورداری از تمامی امکانات لازم دوران حبس خود را در بخش زنانهای زندان پلچرخی کابل سپری می کند. منیژه صدیقی نیز در این ویدیو صحبت کرده و گفته که شکنجه نشده و وضعیت صحیش خوب است و با خانواده‌اش در تماس است، اما خواهان آزادیش است. مشخص نیست که این اظهارات او تحت چه شرایط ثبت شده است. منیژه صدیقی از اعضای جنبش خودجوش زنان افغان در 9 ماه اکتبر سال گذشته از سوی حکومت طالبان بازداشت و پس از مدت به زندان پلچرخی منتقل شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد ادعای جنبش زنان پنجره امید پاسخ نداد، اما پیش از این به رسانه خصوصی تلو نیوز بدون ارائه جزئیات بیشتر گفته بود که منیژه صدیقی به اتهام اعمال غیر قانونی و خلاف شریعت بازداشت شده است. خانواده و نزدیکان منیژه صدیقی ادعا می کنند که او علاوه بر اتهامات دیگر از سوی حکومت طالبان به دلیل سوزاندن عکس رهبرشان ملا هبت الله با 1.5 سال حبس محکوم شده، اما حکومت طالبان در این مورد جزئیات نداده است. لیلا وسیم مسئول جنبش خودجوش زنان افغان میگوید که سکوت جهانیان در این مورد مایه شرمساری است.
سکوت جهان، سکوت مردم در قسمتی منیژه صدیقی واقعا یک جفا هست، چون منیژه صدیقی با یک اتهام دروغینی در زندان پلچرخی انتقال پیدا می کنه. سازمان ملل باید توجه جدی در این قسمت داشته باشه.
این انتقاد در حال مطرح می شود که سازمان ملل، سازمان‌های بین المللی حقوق بشری و جنبش‌های مختلف در داخل و خارج از افغانستان بارها خواسته‌هایشان را برای آزادی منیژه صدیقی و سایر فعالان که در زندان طالبان به سر می‌برند مطرح کردند، اما حکومت طالبان تا هنوز به این درخواست‌ها توجه نکرده است. پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، بسیاری از فعالان مدنی، زنان معترض و منتقدان سیاست‌های آنها بازداشت شدند که برخی از آنها دوباره آزاد شدند، اما برخی هنوز در زندان طالبان به سر می‌برند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 7:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با استقبال از توافق میان حکومت طالبان اسلام آباد در زمینه ایجاد سهولت‌های تجاری ابراز امیدواری کرده که دو جانب به تعهداتشان پایبند بمانند. به دنبال سفر یک هیئت پاکستانی به کابل، سخنگوی حکومت طالبان دیروز اعلام کرد که با توافق‌های دست یافتند. پیش از این شمار از تاجران افغان گفته بودند که ایجاد موانع از سوی پاکستان در مسیر ترانزیت کالاها باعث شده که برای بدیل در ایران روی آورند. بیشتر از ستار فروخ.
سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه میگوید که در نشست میان مقام های این گروه و پاکستان در کابل بر جداسازی سیاست از تجارت تاکید شده و دو طرف توافق کردند تا موافقتنامه ابتا تا 2 ماه دیگر نهایی شود. ابتا یعنی موافقتنامه تجاری و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان پس از گفتگوهای طولانی در سال 2010 میلادی امضا شد. بر مبنای این موافقتنامه به افغانستان اجازه ترانزیت از طریق بنادر کراچی، گوادر و قاسم در خاک پاکستان داده شد و تاجران افغان اجازه یافتند که کالاهای تجاری خود را از طریق بندر واگه صادر کنند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از توافق بین حکومت طالبان و اسلام آباد در زمینه ایجاد تسهیلات تجاری بین دو طرف استقبال کرده و ابراز امیدواری کرده است که این توافق بتواند موانع سر رای تاجران افغان در بخش تجارت و ترانزیت را دور کند. خانجان علی کوزی عضو هیئت رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی شام دیروز گفت
تعهد سپرده شدند و بعضی موافقت هم شدند و یک میو امضا شده، خصوصا سری تاکید شده که قرارداد یافتا اثر باید آنالیزه شود و بالایشان باز شود و با زودترین فرصت امضا شود. این کار بسیار کار خوب است و ما این را استقبال میکنیم.
یک هیئت پاکستان بر ریاست خرم آقا معین وزارت تجارت این کشور بر روز دوشنبه این هفته در یک سفر دو روزه وارد کابل شد و با مقامات طالبان دیدار و گفتگو کرد. بر اساس بیانیه‌ای که سخنگوی طالبان در شبکه اکس توییتر سابق ناوقت روز پنجشنبه منتشر کرد، دو طرف همچنان توافق کردند که تا 6 ماه تسهیلات انتقال کالاها از کانتینرهای بین المللی به کانتینرهای محلی توسط پاکستان در بندر کراچی فراهم شود. در بیانیه آمده است که مقامهای طالبان و پاکستان همچنان توافق کردند که ضمانت بانکی برداشته شود. در بیانیه طالبان گفته شده که دو طرف درباره صادرات زغال سنگ افغانستان و پاکستان نیز بحث کردند و جانب پاکستان آمادگیش را برای خرید آن به نرخ جهانی ابراز کرده است. پاکستان واردات زغال سنگ را از افغانستان در این اواخر کاهش داد و ظاهراً دلیلش را بهای بلند زغال سنگ دانسته است. افغانستان و پاکستان در گذشته نیز در زمینه ایجاد سهولت در بخش تجارت و ترانزیت به یک سلسله توافق دست یافته بودند. اما به دلیل آنچه عملی نشدن آن خوانده شده، تاجران دو کشور شکایت کردند که متحمل خسارت هنگفت شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا این دم با ما همراه هستید. شمار از مردم در افغانستان شکایت دارند که به دلیل کندی و مشکلات موجود در پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی و دور بودن مراکز از مناطقشان تا اکنون موفق به گرفتن این سند نشدند. شمار از آنها بر رادیو آزادی گفتند که به دلیل مشکلات بیشتر در این پروسه خسته شدند و حتی برخی اوقات از گرفتن تذکره الکترونیکی منصرف می شوند. اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان می گوید که در سال گذشته از طریق 76 مرکز برای بیش از 3 میلیون تن در 34 ولایت افغانستان تذکره الکترونیکی توزیع کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بانک اداره ملی احصائیه و معلومات حکومت طالبان از توزیع تذکره الکترونیکی به میلیون ها تن در سال 1402 هجری شمسی خبر داده است. برخی افغان ها شکایت دارند که به دلیل زمانگیر بودن و مشکلات موجود در این پروسه تا حال موفق به گرفتن تذکره الکترونیکی نشدند. یکی از بانوان در شهر کابل که به دلیل اساسیت موضوع نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود می گوید از بس که گرفتن تذکره الکترونیکی برای زمانگیر شده است، برای فعلا از گرفتن آن منصرف شده است.
من قبلا اقدام کردم، دوبار می خواستم تذکره الکترونیکی بگیرم، ولی بنا به مشکلاتی که موجود بود، خصوصا در قسمت اسلایسن، خیلی یک پروسه طولانی است، وقت گیر است، پروسه جنجالی است. متاسفانه کسایی که در این بخش کار میکنه دفترایشان پراگنده است، به هر ساحه سرگردانی و جنجالش خیلی زیاد است متاسفانه.
اما باشندگان ولسوالی های برخی ولایات میگویند با دلیل نبود مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در مناطقشان و مشکلات اقتصادی تا حال تذکره نگرفتند. کفایت الله باشنده ولسوالی وامای ولایت نورستان در صحبت به رادیو آزادی گفت این یک مشکل جدی است و حکومت باید در حل این مشکل اقدام کند.
تذکره الکترونیکی یعنی برقی صرف در مرکز پارون است. مجبور هستیم که از دور ولسوالی بیاییم، یک روز کار خلاص نمیشه. یک واری که آمدی باز مجبور هستی، اگر کدام مشکل در تذکره نباشه بازم دو روز بعد باز یک چکر میایی به می آمد و عرف بسیار مشکلات کرایه نان خوردن می تمام میشه، بیروزگاری و غریبی زیاد است، به این یک مشکلات داریم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اداره احصایه و معلومات حکومت طالبان از توزیع بیش از 3 میلیون تذکره الکترونیکی سال گذشته در سراسر افغانستان خبر داده است. حلیم رفی سخنگوی این اداره در پیامی که در صفحه یک سیاه تویتر سابق این اداره منتشر کرده در مورد گفت:
اداره ملی احصایه و معلومات در سال 1402 از طریق 76 مرکز تذکره الکترونیکی و آسان خدمت در 34 ولایت کشور برای 3 میلیون و 124 هزار تن تذکره الکترونیکی توزیع کرده است. کسانی که سال گذشته تذکره الکترونیکی اخذ کردند شامل 2 میلیون و 68 هزار مرد و 1 میلیون و 56 هزار زن می باشد.
این بار نخست نیست که مردم از کندی روند توزیع تذکره الکترونیکی شکایت دارند، بلکه پیش از این نیز مردم چندین بار از کندی این روند و بلند بردن قیمت یک تذکره الکترونیکی از 100 افغانی به 500 افغانی به رادیو آزادی شکایت کرده و خواهان رسیدگی به حل این مشکل شدند. روند توزیع تذکره الکترونیکی در سال 2017 در نظام جمهوری مخلوع در افغانستان آغاز شد. بر اساس معلومات اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان، از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی تا کنون برای 12 میلیون 900 هزار تن تذکره الکترونیکی توزیع شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ساعت حالا 7:22 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دوم این ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری نشر خواهد شد و دعوت میکنم ما را همراهی کنید. اما پیش از آن که دو گزارش دیگر هم داریم، اول این که در ماه رمضان زندگی مردم نادار و فقیر در ولایت هرات دشوارتر شده است. شمار از نیازمندان میگویند که با شکم گرسنه روزه میگیرند و مجبور هستند که گرسنگی را تحمل کنند. به گفته آنها به خاطر بیکاری و مشکلات اقتصادی نمیتوانند غذای خانواده هایشان را فراهم کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که شاهپور صابر تهیه کرده.
اینجا وقتا میشه دو شو سه شو دک مابابار نیه، یعنی پیالی چای یا خودی او نون میخوریم.
عبدالحکیم روی کراچی دستیش در مقابل شفاخانه حوزوی هرات نشسته است. او با خوردن نان خشک همراه با چای روزه گرفته است و با لبان خشک و دستان لرزان منتظر کمک مردم است. این مرد 53 ساله نان آور خانواده 6 نفر است و هیچ نان آور دیگری در خانواده عبدالحکیم کار نمی کند. او می گوید از اول ماه رمضان تا 15 این ماه فقط 2 بار در خانه اش برنج و کچالو پخته شده است. عبدالحکیم همراه با همسر و 2 دخترش با نان خشک روزه می گیرد. به گفته او به خاطر نخوردن غذای سالم در جریان روز بسیار گرسنه می شود و در 2 هفته گذشته بسیار لاغر شده است.
سعی نون خشک سعی کنه خود چای می خوره. شما مریم لقمه می ره. ای مسلمان ها خیر خوبیدن بابا. همونا می خوریم. دیگه نی کسی با ما کمک کده نیزی. یک گاهی وقتی 3-4 ساعت 5 ساعت نون گیر می آه. همینا می ره خود پیال چای افطار می کنه.
سرنوشت بسیاری از مردم نادار در ولایت هرات مشابه زندگی عبدالحکیم است. نیاز محمد 45 ساله یک باشنده دیگر شهر هرات که او نیز کراچی دستی دارد میگوید به خاطر نبود حتی نان خشک بعضی روزها با شکم گرسنه روزه میگیرد. او سرپرست خانواده 5 نفر است و خانوادهش از فقر شدید رنج میبرد. نیاز محمد درباره دشواری های زندگیش به رادیو آزادی چنین میگوید:
سحری افطاری را خب ما خب بیشتر موقع هر دو تاش یک میخوریم، یا سحری میخوریم یا افطاری. باز معمولا افطاری زیاد اوزا که آدم جگر خون باشه خب افطاری نونم دل آدم نمیشه. افطاری را قلاو تیر میکن با سحری را کم نون میخوریم. تو چیزی ما نداریم که هم افطاری بخوریم هم سحری. خب موقعت شمره.
در ماه رمضان با کاهش کارهای ساختمانی بسیاری از کارگران بیکار شده و با فقر شدید روبرو شدند. رمضان 35 ساله در کنار جاده 64 متری شهر هرات بیل را در دست دارد و دهان بروزه منتظر پیدا کردن کار است. به گفته او بیکاری و مشکلات اقتصادی وی را از زندگی بیزار ساخته است.
در هفته یک روز دو روز کار میکنه و چی میشه؟ او پولی آو میشه، پولی برق میشه، مصرف بچه ها میشه، لباس میشه، چی میشه، چی نمیشه. زندگی که تر نمیکنی، فقط زنده یه دیگه شوروز تر میشه، حساب شوروز دیگه. وقت در هفته یک روز دور سر کار بری دیگه چی رقم زندگی میشه، فقط نامش هست زنده است.
به گفته شمار از افراد فقیر در ولایت هرات، با وجود وضعیت دشوار خانواده های نادار، حکومت طالبان هیچ گونه کمکی به آنان نکرده است. در ماه رمضان تنها برخی از نهادهای خیریه داخلی به شمار از خانواده های نادار مواد خوراکی توزیع می کنند، اما این کمک ها با توجه به عمق فقر در جامعه اندک گفته می شود. در همین حال با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری زیر حاکمیت طالبان در افغانستان، فقر و گرسنگی در کشور به طور گسترده افزایش یافته است. بسیاری از مردم با از دست دادن شغل و کارشان با فقر شدید روبرو شدند. عبدالحکیم میگوید اگر مردم به او کمک نکنند، نانی برای خوردن ندارد و ناگزیر از شبها با خانوادهش با شکم گرسنه بخوابد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
فارم‌های پرورش و نگهداری بز در ولایت کندهار رو به افزایش است. به گفته مسئولان، اکنون 3 فارم بزرگ و در حدود 50 فارم کوچک پرورش بز در این ولایت وجود دارد که در بعضی آنها بزهای نسل خارجی پرورش داده می‌شوند. در این حال مالکان فارم‌های بز می‌گویند نگهداری نسل خارجی بزها در افغانستان هر روز علاقه‌مندی بیشتر پیدا می‌کند، زیرا بزهای خارجی علاوه بر آن که زود رشد می‌کنند، شیر بیشتر هم می‌دهند. جزئیات از سید سمیع عباس.
در این فارم کوچک بز در ولسوالی دند ولایت کندهار 40 بز به نام نسل گلابی هند پرورش می شوند. مالک این فارم بصیر احمد نعیمی می گوید که این نسل بزها اصلا به هندوستان تعلق دارد، ولی او این بزها را از پاکستان خریداری کرده و به کندهار آورده، چون آوردن آنها از هندوستان مشکل است. او می گوید می خواهد که این نسل بز را در اینجا رشد بدهد، زیرا این بزها نسبت به نسل وطنی سریعتر رشد میکنند و شیر بیشتر میدهند.
در بزه نسل بزیده چه نام گلابی نسلی.
این بزها بزهای نسلی هستند که نامشان گلابی است. اینها را از پاکستان آوردم که در اینجا نسل گیری کنم. بزغاله آنها را بگیرم تا در کشور حیوانات نسلی بیشتر شوند. این بزها در یک وقت یک پاو شیر می دهند. در این بزها نسل های مختلفی وجود دارند که نسل بیتل است، نسل گلابی است. این بزها در ظرف 6 ماه ولادت می کنند، یعنی در یک سال 2 بار چوچه می آورند و هر بز 2 بزغاله می داشته باشد.
هر بزه 2 بچه که
حضرت شاه یک کارمند این فارم می گوید این بزها به خاطر نسبت به بزهای دیگر مفید هستند که اگر خوب پرورش شوند در یک شبانه روز تا 5 لیتر شیر می دهند که مقدار آن نسبت به شیر بعضی از گاوها هم بیشتر است. گوشت آن در ظرف 2 سال به 85 کیلوگرم می رسد.
در اینجا 40 بز نسلی است که در شبانه روز مجموعاً 5 سیر شیر می دهند. اکنون تمام شیر آنها به بزغاله هایش داده می شود. پرورش آنها طور است که ما با آنها در روز کاه ماش و جو و اصرف شب جواری و کنجاره می دهیم. با گذشت زمان شیر و قرود و دیگر تولیدات شیری آنها را به بازار هم عرضه می
کنیم.
گلابی، مکی، چینی، بیتل و راجپوری نسل های مختلف بز هندی می باشند که از یک سال به این سو بعض تجار کندهار آنها را به شکل سامپل یا نمونه به افغانستان آوردند و اکنون متقاضیان آنها بیشتر شده است. مولوی محمد حمید، عامل مالداری کندهار، می گوید که همکنون در کندهار 3 فارم بزرگ نگهداری و پرورش بز و 10 فارم کوچک آن هستند که در حال رشد می باشند.
فارم های کوچک شاید از 50 هم بیشتر باشند که مردم در آنها مشغول هستند و تعداد کم بزها را پرورش می دهند. در این فارم ها انواع مختلف بزها نگهداری می شوند. این فارم ها نو هستند و تا حال تولید را شروع نکردند. مردم به فارم ها زیاد توجه کردن، مخصوصا نگهداری بزها. انشالله مردم سرمایه گذاری میکنن و 3 فارم فعلا در نزد ما ثبت شده که بزها در آن نگهداری میشوند.
علاوه بر بزهای خارجی، اکنون نسل های مرغ خارجی، آهو، کپک، شترمرغ، طاووس و پرندگان دیگر هم در ولایت کندهار پرورش میشوند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. تا دقایق بعد برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری. اما حالا سرخط خبرها. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از احتمال بارندگی همراه با سیلاب در 33 ولایت افغانستان خبر می‌دهد. این ریاست در اطلاعیه دیروز گفت که به استثنای نیمروز تمامی ولایت‌های افغانستان امروز و فردا گواه ریزش برف و باران خواهند بود. میزان برفباری در مناطق مختلف میان 15 تا 45 سانتی متر و میزان باران میان 15 تا 45 میلی متر پیش بینی شده است. یک مقام طالبان میگوید که رویدادهای ترافیکی در 6 ماه گذشته جان 949 تن را در افغانستان گرفته است. با گزارش خبرگزاری باختر در کنترل طالبان، عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخلی طالبان در نشست خبری دیروز گفت که در 6 ماه اخیر 1987 رویداد ترافیکی در افغانستان ثبت شده. شارژ دافیر سفارت ناروی برای افغانستان میگوید که در دیدارهایش در کابل بر نیازها به بازگشت دختران و زنان به مکتبها و پوهنتونها تاکید کرده. پال کلومن بکن در شبکه اکس تویتر سابق دیروز نوشت که با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء، دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان دیدارهایی داشته. او افزوده که با مقام‌های دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما و جامعه مدنی این کشور نیز دیدار کرده. و محکمه بین المللی عدالت به اتفاق آرا دیروز دستور داد که اسرائیل با اقدام‌های ضروری و مؤثر رسیدن مواد غذایی اولیه به فلسطینی‌ها را تضمین کند. این محکمه گفته که قحطی در غزه در راه است. اسرائیل در این باره تا هنوز تبصره نکرده، اما در گذشته گفته بود که برای گسترش دسترسی گروه‌های امور بشری در غزه تلاش می‌کند. دستور محکمه بین المللی عدالت در حال می‌آید که جنگ میان نیروهای اسرائیلی و جنگجویان فلسطینی در اطراف شفاخانه الشفا در غزه ادامه دارد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوب برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شماری از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم، چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و عوض کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده‌ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست. این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشند؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفت و شنود عرض کنم که مصاحبه و گفت و شنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرجع گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود، ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. چون قوانین نافذ نداریم، اکنون ما محتوای قانون و حاصل قانون را تشریح می نماییم. اکنون می خواستم با پاسخ شما عرض کنم. محتوای پرسش شما می رساند که محور اصلی در این صحبت ضرر است و ضرر عام بوده و هیچ ضرر بدون جبران بوده نمی تواند. و ضرر به دو قسم ایجاد می گردد. ضرر حقوقی، دو ضرر جزایی. ضرر حقوقی با تعدیه خساره و ضرر جزایی با حکم محکمه به جزا جبران می شود. و از دیدگاه کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما، این ضررها به نام مسئولیت حقوقی و مسئولیت جزایی تعیین گردیده است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. بله، سوالای شما یا سوال شما ببخشین چنین می رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم. چون ضرری که شما خواستید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود، سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند؟ چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکر قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت میدهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم میکند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما امی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم میافتد که درباره تفریق با سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه ای مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد. ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شد، مثلا به یک ولایت دیگیست و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره. ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرو بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. است. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره و جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره رکود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه، چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگر در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج، یعنی شوهر، هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند. در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا میکنه، دو وقت محکمه چه مکلفیت داد؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج، محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. دو، در صورت که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازروری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم می گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید، یا اینکه شخص غایب با حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته باشد، شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل میخواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قیدی وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.
روز آید به گوش، گفته ای شیرین فرهادم هنوز آید به گوش. عاقبت از مرگ من هنگام برپا می شود. عاقبت از مرگ من هنگام برپا می شود. خیالم قامت نازت چو پیدا می شود، لرزه در هر رگ رگ.